بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحثمون رسید به اصول عملیه. در باب اصول عملیه در جلساتی که سابقا داشتیم در سال تحصیلی جاری و تا قبل از ترم تابستون عرض کردیم که آقای سعد معتقده که در مواجهه با اصول عملیه ما باید ابتدا مجرای اصول عملیه رو تنقیح کنیم. ایشون بر اساس اون ملاک تبویبی که در اصول تعیین کردن که ما یا برای استنباط حکم شرعی از ادله محرزه استفاده میکنیم و یا از اصول عملیه و مجرای اصول عملیه وجود شک در حکم شرعی است و زمانی ما سراغ اصول عملیه میریم که دستمون از واقع کوتاه باشه، گفتن که قاعده اولیه در مواجهه با حالت شک در حکم شرعی یک در واقع نزاعی توش صورت گرفته. اصولین معتقدن که قاعده اولیه مشهور اصولین قاعده قبح قابل بیانه. در نقطه مقابل آقای سعد فرمود که نه، من اینو قبول ندارم، من معتقدم که به جهت قاعده حق و طاعه‌ای که ما سابقا در بحث‌های حجیت ذاتی قطع ازش صحبت کردیم و گفتیم که دایره مولویت و عبودیت در جانب احکام شرعی و تکلیفی که بر ذمه مکلف میاره شامل همه نوع تکالیف میشه ولو تکالیف محتمله، البته با یه قیدی، تا زمانی که شارع اذن در ترخیص نداده باشه. نزایشون معتقد بود که قاعده قبح اقابه بلا بیان که نتیجهش براءت عقلیه نسبت به اون حالت شک ما در حکم شرعی می شود، در قیاس و در قبال با قاعده حق و طاعه قابل پذیرش نیست. قاعده حق و طاعه که مفادش در واقع در نهایت منجر به این می شود که ما قائل به احتیاط بشویم، این پذیرفته میشه. چند تا سوال پرسیدن، اول بحث من همینا جواب بدم که در واقع دورو تمرین گیر نکنم. فرمودن که یه خورده سنگین بود، بگید که کجای سنگین بود همونو عرض کنم، چون من سعی کردم چیزی بیشتر از کتاب نگم، یعنی بنام رو بر این گذاشتم. اگر که نکته ای دارید بگید. بله، یه بار دیگه عرض کنم برای اینکه چون مشکل قطعی صدا هم پیش اومده بود، بعضی دوستان ممکن بود نشنیده باشن، یه بار دیگه عرض میکنم که انشالله حل بشه. ببینید، بحث اصول عملیه مجرایی متفاوت از مجرای بحث‌های قبلی داره. در مدل آقای صدر بر اساس اون چیزی که ما تو حلقه اولا هم خوندیم، توضیح دادیم، تو حلقه ثانی هم دربارش بحث کردیم، ایشون گفتش که ما یک عنصر مشترک داریم در فرایند استنباط که هر فقیهی از هر طریقی که میخواد حکم شرعی رو استنباط کنه، اون عنصر مشترک باید توی فرایند استنباطش وجود داشته باشه. آقای رسالت حواستو بده که دوباره عقب نیفتیم. خب اون عنصر مشترک چیه؟ او بحث حجیت قطعه. یعنی چی؟ یعنی آقا شمایی که فقیهی، شمایی که میخوای استنباط حکم شرعی کنی، از هر راهی که دوست داری این راه رو انجام بده و برو، برای من تفاوتی نداره. البته شارع راههایی رو مشخص کرده که باید از این راهها به حکم شرعی برسیم، اما از همون راههایی که شارع مشخص کرده تفاوتی توشون نیست. از چه جهت تفاوتی نیست؟ از این جهت که شما باید به اون نتیجه‌ای که حاصل از فرایند استنباط و اجتهاده باید بهش قطع پیدا کنی. حتی اگر 1% احتمال خلاف بدی، شرعاً مجاز نیستی که این رو به عنوان حکم شرعی ابلاغ بکن. خب حالا سوال، ما از چه راه‌هایی میتوانیم به حکم شرعی برسیم که نتیجه و فرایند این در واقع استنباط این بشه که مثلا من قطع به اون نتیجه و حکم شرعی پیدا کنم؟ گفتیم که آقای صدر به ما فرمود شما بر اساس مواجهتون با ادله از دو راه میتونید حکم شرعی رو استنباط بکنید. 1. از راه ادله محرزه یا به اصطلاح مشهور اصول این امارات، یا از راه اصول عملیه. خب تفاوتشون در این چی بود؟ میگفتیم که اصول محرزه، ادله محرزه فرضشون و مجراشون در جاییه که شما دسترسی به ادله دارید. فرض بکنید در یک موضوع شرعی میخواید استنباط حکم شرعی کنید که آیا مثلا سوره جزء نماز هست یا نه، میرید ادله رو میگردید، روایت ممکنه پیدا بکنید، آیهی ممکنه پیدا بکنید، اجماعی ممکنه پیدا بکنید، دلیل عقل ممکنه پیدا بکنید. خب به واسطه این که شما یک دلیلی پیدا کردید و مواجهتون با این مسئله در قبال ادله‌ای که ازش پیدا کردید مواجهه شکاکانه نیست، یعنی اینطور نیستش که دستتون خالی باشه و این ادله هم واقع رو نشون میدن، یعنی قراره که به اصطلاح آقای سن نو ادله محرزه، یعنی ادله‌ای که یحرز الواقع، واقع رو قرار نشون بدن. خب اگر که ادله اینطور شدن برای ما حکم شرعی رو به بار میارن، به اصطلاح هم میشون میارن ادله محرزه یا امارات، که داخل ادله محرزه بعضی از اینها مفید قطعن، مثلا مثل خبر متواتر، مثلا مثل بعضی از حالات اجماع، مثل بعضی از حالات شهرت خدمت در واقع سیره عقلا، سیره متشرعه، بعضی از حالات ادله محرزه هم هست که مفید ظنن اما ظن معتبر، مثل خبر واحد، خبر واحد ثقه، خب یا ظواهر قرآن کریم، اینها میشن جزء ادله محرزه. خب اینا رو همه رو بحث کردیم مفصلا، یا حتی تو جزء ادله محرزه قطعی ما میتونیم از دلیل عقلی که مفصلا ترم قبل دورش صحبت کردیم و بحث کردیم نام ببریم. اما گاهی اوقات مواجهه ما و تقابل ما با یک موضوع شرعی به نحوی نیستش که ادله دم دستمون باشه، ادله دم دستمون نیست، اینقدر میگردیم فحش میکنیم به یأس میرسیم، یعنی عملا چیزی رو پیدا نمیکنیم. به عنوان نمونه مثال اینی آراتون زدیم، مثال مشهور، آقا من در باب شرب توتون نمیدونم آیا استعمال توتون جایزه یا نه حرامه، ادله رو هم گشتم تا دلتون بخواد از آیات و روایات گشتم، اجماعی هم برخلافش نبوده. خب چیکار کنم؟ فرض کنید که شرب توتون مسئله ای هستش که من در شبان روز با او مواجه هم هستم، در دورانی در عصر دارم زندگی میکنم که مردم به صورت کاملا گسترده از این در واقع توتون دارن استفاده میکنم استعمال میکنم. خب باید چیکار کنیم؟ بگیم چون ادله پیدا نکردیم بذاریمش کنار؟ بگیم نه، درست شما ادله محرزه به تعبیری امارات پیدا نکردید، اما اصول عملیه که دارید. خب اصول عملیه فرضش کجاست؟ فرضش شک در حکم شرعیست. من به جهت اینکه فحش کردم چیزی رو پیدا نکردم شک میکنم که حکم شرعی شرب توتون چیست؟ آیا جواز است؟ اباحه است؟ یا نه؟ اباحه نیست، حرمت است. لذا شبهه تحریمیه دارم درش. خب اینجا چیکار کنم؟ اینجا فرمودن که از اصول عملی استفاده کنید. خب اصول عملی چیا هستن؟ گفتیم بر اساس تعریفی که از مشهور در حلقه اولا براتون توضیح دادیم، گفتیم که اصول عملی مجاری متعدد و مختص به خودشونو دارن، هر کدوم مجرای متفاوتی دارن از اصل استصحاب گرفته تا براءت و احتیاط و تخییر. اما در مبنای آقای صدر شروع اصول عملیه با این مسئله است. شما شک کردی، شکت در حکم شرعی است، باید یک قاعده اولیه در این حکم شرعی و شک در حکم شرعی برای شما درست کنیم. قاعده اولیه در حکم شرعی که به شک دارید، حکمی که مشکوکن حکمه الواقعی هستش، قاعده اولی بر اساس حق و تا احتیاطه. خب چرا بر اساس حق و تا احتیاطه؟ چون ما حق و تا رو سابقا توضیح دادیم، گفتیم که در دایره مولویت و عبودیت مکلف عبد حتی نسبت به تکالیفی که احتمال توشون میده که شارع اینها رو از شما بخواد، نسبت به تکالیف قطعی و ظنی که هیچ، نسبت به تکالیف احتمالی احتمال میده اینجا شارع چیزی ازش خواسته، او مسئوله، البته با یه شرطی و با یه قیدی، تا زمانی که خود شارع نگفته باشه که نسبت به این احتمال از تو توجهی نمیخوام. بعضی وقتا اینطوری اشاره میگه آقا ببین اینجا احتمال تکلیف هست، ولی من این احتمال تکلیف رو اصلا بهش توجه نمیکنم، تو هم توجه نکن آقای مکلف. خب ما اونجا دیگه وظیفه‌ای نداریم، کاسه داختر از آش که نشدیم که، شاه ببخشه شاه قلی نبخشه. اما یه جایی هست که شارع اذن در ترخیص نداده، نگفته میخوای ترک کن میخوای ترک نکن. خب اونجا ما احتمال تکلیف میدیم، آیا اونجا هم حق داریم که بگیم مثلا لازم نیست احتمال رو توجه کنیم؟ آقای صدر میگه نه، حق و تا این اجازه رو ما نمیده. خب اونجا آقای صدر به ما توضیح داد، گفت ببینید ما که قائل به حق و طاعت هستیم، مشهور اصولین در مقابل حق و طاعت نظریه دیگه ای رو مطرح کردن و اون نظریه قبح عقاب بلا بیان است. گفتن که شما در چی شک داری؟ در اصل تکلیف شک داری. خب عقل ما چی میگه؟ عقل ما میگه که تا زمانی که از طرف شارع بیان شرعی وارد نشود، قبیح است که شارع شما را به خاطر این تکلیفی که بیان نکرده بخواد عقاب بکنه. پس عقلا در اینجا امکان این که بخوای احتیاط جاری کنی وجود ندارد، لذا باید براءت جاری کنی و بگی اصلا تکلیفی نیست، برو حالشو ببر. آقای صدر که آقا این چه حرفی شما میزنید؟ اگه یادتون باشه اتفاقا جز سوالات امتحانم بود، فرمایش میرزای ناینی که در واقع تقریر قبح قابل بیان بود و آقای صدر بهش اشکال کرد، گفت نه آقا این درست نیست. مثالم زده بودیم، آقای ناینی گفته بود که اشیا و واقعیات وجود علمیشون برای ما مشوق و تحریک کننده است. من تا وقتی که علم به وجود مثلا یک حیوان درنده در محیط بازی که الان توش وجود دارم نداشته باشم، آیا تحریک میشم که ازش فرار بکنم؟ قطعا نه. پس علم دخالت داره. تا زمانی که علم نباشه تحریک و تشویقی به سمت انجام تکلیف وجود نداره، که آقای سعد اینو اصلا ردش کرد. چجور ردش کرد؟ گفتش که مگر ملاک در خدمت شما عرض شد که ملاک در تکلیف یعنی مگر محرکیت است؟ ملاک تکلیف حق و طاعه هستش. حق و طاعه به ما میگه حتی نسبت به تکلیفی که احتمال میدی شما موظف. که اونجا عرض کردیم که این مبنای آقای صدر با تمام در واقع مکانیزم علمی که داره، این نظریه علمی است، اما باید بررسی بشه آیا واقعا با رد نظریه قبح عقاب بلا بیان و یا ادله قبح عقاب بلا بیان اینطوریه که حق و تا استفاده میشه و اثبات میشه. خب این باید جداگانه باشه، صحبت کنیم و بررسی کنیم. این تا اینجا. خب تا اینجا مشخص شد که ما توی اصول عملیه قراره چه اتفاقی رو رقم بزنیم. مواجهمون با ادله مواجهه از روی شک است، یعنی ما رفتیم فحص کردیم اما به دلیلی برای مسئله شرعی نرسیدیم، لذا به سراغ اصول عملی رفتیم. آقای صد ما گفت پس در مواجهه اولیه قاعده اولیه حق و طاعه هستش و قبح قابل لابیان قابل پذیرش نیست به ادله متفاوتی که مطرح شده. حالا بخشیش رو ایشون اونجا توضیح دادن. خب سوالی که مطرح میشه اینه، خب قاعده اولیه احتیاطه، قاعده اولیه حق و طاعه هستش، آیا قاعده ثانویه‌ای وجود دارد که مفادش چیز دیگری غیر از احتیاط و حق و طاعه باشه؟ آقای سعد میگه بله، من معتقد هستم که قاعده ثانویه در مواجهه با یک مسئله شرعی که ما در اون دلیلی پیدا نکردیم و باید از اصول عملی استفاده کنیم، میتواند قاعده ثانویه براءت شرعیه باشه. از همینجا من این نکته داخل پرانداز عرض بکنم با این توضیحی که آقای صد میخواد شروع کنه و در واقع اثبات بکنه براءت شرعیه رو و ادلش رو توضیح بده، یه نکته باید عرض بکنم. ببینید رفقا، اصول عملیه که خب ما اگرتون باشه تو حلقه اولا بر اساس مبانی مشهور مجرای اصول عملی رو توضیح دادیم بهتون. اگر یادتون باشه گفتیم که در فضای اصول عملی که فضای شک هست، شک ما یا در اصل تکلیف هست یا در اصل تکلیف نیست. اگر در اصل تکلیف باشه میشه مجرای براءت. قبل از اصلا شک در اصل تکلیف میگفتیم حالت سابقه داریم یا نداریم. اگر حالت سابقه داشته باشیم میشه استصحاب. اگر حالت سابقه نداشته باشیم یا شک در اصل تکلیف داریم یا شک در اصل تکلیف نداریم. اگر شک در اصل تکلیف داریم میشد مجرای براءت. اگر شک در اصل تکلیف نداشتیم، یعنی اصل تکلیف مشخص بود، شکای دیگه میومد، یا شک در نوع تکلیف داشتیم، یا شک در مکلفون به داشتیم، یا شک در متعلق تکلیف داشتیم که مجرای احتیاط و تأخیر با توضیحات مفصلی که اونجا دادیم که جزوه‌ش هم براتون نوشتیم، براتون هم فرستادیم. خب بحثایی که اونجا داشتیم، هر کدوم از این اصول عملیه رفقای عزیز دو حیث شرعی و عقلی دارن. یعنی ما براءت عقلی داریم، براءت شرعی هم داریم. احتیاط عقلی داریم، احتیاط شرعی داریم. تأخیر عقلی داریم، تأخیر شرعی داریم. خب این احتیاط و تأخیر و براءت شرعی و عقلی از کجا اومده؟ این حیث ها، این عنوان های شرعی و عقلی از کجا اومده؟ اینها وابسته به دلیلی است که اون اصل رو اثبات میکنه. اگر ما با دلیل عقلی براءت رو اثبات کردیم، احتیاط رو اثبات کردیم، تأخیر رو اثبات کردیم و گفتیم همچین اصل عملی وجود داره و در مواجهه با یه موضوع شرعی در صورتی که مجرای اون موضوع شرعی مجرای همون اصل باشه ما این اصل رو جاری میکنیم، اگر با دلیل عقلی این کار کردیم اون اصل عملی میشه اصل عملی عقلی. چرا؟ چون با دلیل عقلی اثبات شده. اگر که با دلیل عقلی این کار رو نکردیم بلکه با دلیل شرعی این کار رو کردیم، یعنی آیه ای روایتی بود اما بر اساس تمسک به ظاهر اون آیه و روایت بود که اومدیم این کار انجام دادیم، اون اصل عملی میشه اصل عملی شرعی. براءت، احتیاط و تأخیر از این قاعده مستثنا نیستن. خب ما در قاعده اولیه ای که آقای صد برامون توضیح داد گفت براءت عقلی منتفیه. براءت عقلی دلیلش چی بود؟ قاعده قبح قابل لابیان. خب آقای صدر اگر براءت عقلی منتفی است به خاطر اینکه دلیلش که قاعده قبح قابل لابیان باشد دلیل مخدوشی است، خب چه قاعده‌ای باید جاری کنیم؟ احتیاط. سوال: این احتیاطی که آقای صدر اثبات کرد بر مبنای حق و طاعه، احتیاط عقلی بود یا احتیاط شرعی؟ خب مسلماً احتیاط شرعی نبود. چرا احتیاط شرعی نبود؟ چون بر اساس حق و طاعه که دلیل عقلی بود اثبات شد. پس ما در قاعده اولیه مواجهمون با اصول عملیه، اصول عملیه عقلی بود که براعت عقلی رو کنار زدیم و احتیاط عقلی رو اثبات کردیم به واسطه حق و طاعه. در مواجهه ثانویه و قاعده ثانویه، آقای صدر میره سراغ اصل عملی شرعی. میخواد بگه که اگر حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی ما نخواستیم که خدمت شما عرض شود که قاعده اولیه رو جاری کنیم، قاعده اولیه که خدمت شما عرض شود که توضیحش رو دادیم که حق و طاعه بود، خب فرض ما چی میشه؟ فرض ما اینه که باید بریم سراغ براعت شرعیه. خب مفاد براعت شرعیه چیه؟ اینی که شارع در مواجهه با یک حکم مشکوک اذن در ترخیص داده، اذن در ترک داده. میتونی اون حکم مشکوکون فیه رو ترک کنی، اباحه، مباح بودن. خب سوال: این براعت شرعیه از چه طرقی اثبات میشه؟ راه‌های اثبات براعت شرعیه چیست؟ گفتن که هم از آیات و هم از روایات برای براعت شرعی ادله‌ای ذکر شده. حدود 4-5 تا آیه و 2-3 تا روایت در باب اثبات براعت شرعی وارد شده. تو این بخش آقای صدر مثل سایر اصولیین بحث میکنه، یعنی سایر اصولیین که شما کتابای اصولی نگاه کنید که براعت شرعی رو میخوان اثبات بکنن، اینجا هم ایشون قشنگ آیاتو میاره مفصلا بحث میکنه. اگر اشکالی وارد باشه اشکالش رو مطرح میکنه تا جایی که میتونه در واقع اثبات میکنه، جاهایی که واقعا نمیشه اثبات کرد رد میکنه و بعد از اون هم میره سراغ روایات. تو روایات هم همچنین. لذا شما کتابهای دیگر رو نگاه بکنید، مثلا اصول فقه آقای مظفر رو ببینید، علم الجزر رو نگاه کنید، حتی کفایه رو نگاه بکنید، خدمت شما عرض بشود که رسائل مرحوم شیخ رو نگاه بکنید، اینها بحثشون دو حیث داره. یک حیث اثبات اون اصل عملی از طریق ادله عقلی است که در واقع اگر اثبات بشون میشون اصل مثلا براعت عقلی. یه حیثش اثبات اون اصل عملی از طریق و طرق شرعی است، آیات و روایات که اگر اثبات بشه میشه اصل مثلا براعت شرعیه. کاری که اینجا آقای صدر میخواد شروع بکنه همینه، میخواد اثبات براعت شرعی کنه، اون هم از طریق آیاتی که اینجا وجود داره. ابتداعا تمسک به آیات میکنه، بعد از اون به واسطه روایاتی که وجود داره کارو جلو میبره. خب اولین آیه‌ای که ایشون اینجا مطرح میکنه آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، که خب ایشون به این آیه تمسک میکنه برای اثبات براعت. پس انشالله ادامه بحث که تمسک به آیات برای اثبات براعت شرعیه باشه رو جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. اولین آیه هم آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. من خواهش میکنم از رفقای عزیز که این سنت حسنه پیش مطالعه رو پیگیری کنید. ما باید روزی تقریبا 3 صفحه بخونیم، 3 صفحه، 3 صفحه و نیم بخونیم، یعنی ساعتی 1 صفحه و نیم حداقل باید بخونیم. پیش مطالعه شما باعث میشه که سرعت خوندن ما بالاتر بره. ساعتهای درسیتون هم که انصافاً نسبت به سال تحصیلی خیلی کمتره تو این تابستون. یه همتی بکنید، بازیگوشی، تنبلی اینا رو کمتر کنید. انشالله این سنت حسنه رو احیا کنید که بحثمون هم جلوتر بره، بتونیم انشالله محدوده رو به پایان نزدیک کنیم. والحمدلله رب العالمین.